والنهار إذا جلى الغوث من المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. بحثی که امشب و گفتگویی که امشب در خدمت شما بزرگواران هستیم از سلسله گفتگوها درباره محرمات الهی، بحث گناه غیبت است. ممکنه به خودتون بگین خب چه بحث تکراری. بعضی از مطالب اونقدر اهمیت دارن کمان که در روایات خدمتتون عرض خواهم کرد که اگر هر روز انسان به خودش تذکر بده باز هم جا داره. منبعی که انشالله از اون استفاده خواهیم کرد برای بیان این محرم و حدود سقورش در حد توان و وسع و زمانمون، کتاب گناهان کبیره است که با اسمش حداقل آشنا هستیم. ولی چقدر خوبه که این کتاب رو داشته باشیم در منزل، یا الان شاید توی موبایل هم بشه اونو تهیه کرد و هر روزی، هر چند روزی یکی از این محرمات رو که با عنوان گناهان کبیره، یعنی گناهان بزرگ هستن که البته همه گناهان بزرگ هست، مطالعه کنید و سعی کنید اونها رو در زندگیمون پیاده کنید و از اونها اجتناب کنید. آیه معروفی که دلالت بر حرمت غیبت داره را قطعا در سوره مبارکه حجرات خوندید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اگر اشتباه نکنم در احوالات شهید صالح احمد علی نیری هست، میگه من در میان رفقای خودم بودن، نوجوان هم بیش نبوده ایشون، در میان رفقا بودن، یک شب یک غیبتی شد، من اونجا به خاطر یه سری مصالحی که حالا به نظر من رسید مصلحت شهری هم شاید باشه سکوت کردم. شب در خواب دیدم که همون رفقا و همون مجلس اونجا نشستیم و ما رو دعوت کردن که آقا بفرمایید سر سفره. سر سفره که رفتیم دیدیم دقیقاً همون فردی که ازش گفتگو میشد همونجا وسط یه دیگه بزرگی و ما آماده خوردنه و وحشت از خواب بلند شدن. خداوند عالم حقیقت این گناه رو ما نشون میده، فقط از جهت مثالیست که بگه آقا چقدر بدتون میاد از مرده خوردن، این همون قد بده، نه، باطن عمل رو ما نشون میده. از آثارش همین بس که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت معروفی که شنیدید، الغیبت و اشد من از زنا، غیبت از زنا بدتر است. حالا از چه جهتی؟ زیرا زنا کننده اگر توبه کند خداوند او را می آمرزد، لیکن غیبت کننده را نمی آمرزد مگر شخص غیبت کرده شده او را ببخشد. از این جهت سختره و مانع بزرگتری است در مسیر کمال انسان. و باز آقا رسول الله می فهمند غیبت کردن زودتر در دین شخص کارگر می شود و آن را از بین می برد از بیماری خوره در درون. یعنی فهمند مثل خوره که نه، شدیدتر از خوره. این غیبت چه آثاری داره حال ما نمی دانیم. این کسی که از وحی خبر می داره ما می گه. این آثار را داره، دین انسان رو مثل خوره میخوره و بلکه بدتر است. آقای امام صادق علیه السلام میفهمند که حالا غیبت چیه؟ غیبت آن است که درباره برادر دینیت عیبی را که خداوند بر او پوشیده است بگویی. حالا به عبارت خودمون کسی میره به موقع که غیبت میکنه به جنگ با ستاریات خداوند، ستاریت خداوند با اون عظمتش. خداوند خواسته که عیب کسی پوشیده بماند، اما این فرد میخواد پرده برداری کنه در مقابل خداوند بایسته. از جهت نیت من برای بازگو کردن، چون دیدید هر چیزی رو از جهت‌های مختلف میشه تقسیم کرد، از جهت اینکه من چه نیتی دارم برای بازگو کردن این عیب برادر دینی چند قسمش کردم. یکی این که غیبت کننده میخواد طرف رو کوچیک کنه، غیبتش رو میکنه تا او رو خار کنه، این قطعاً حرامه. قسم دومش این که یک منظور دیگه ای داره، نمیخواد او رو خار کنه. اینجا خیلی مبتلا به ها، مثلا برای سرگرمی نشستیم دور هم میخوام بخندیم، یا یه قسمتش به خاطر خودنمایی ها هست و همه من توجه بکنن، چی بهتر از اینی که مثلا بیایم الان یک نفر رو بذاریم وسط شروع کنیم ای پاش تقلید صدا باشه، هر چیز رو گفتن و بیان کردن. یا مثلا میخوام یک مطلب زشتی رو بگم، این فلان مسئله در جامعه، در مدرسه ما، در فلان جا هست، به عنوان مثال کسی رو میگم. در اصل نمیخواستم اون رو بگم، ولی به عنوان مثال گفتم، به هر حال آبروی او رفت. این هم فرمودن که شکی در حرام بودنش نیست. اما قسم سوم در مقابل، در برابر کسانی که میدونن عیب اون رو، که تفصیلا حالا جلوتر میپردازیم، اون جایی که غیبت مجازه، در حقیقت که غیبت نیست اونها. باز فرمودن که فرقی نداره این عیبی که ما میخوام بگیم، باز از جهت عیبش تفصیل بندی کردن، عیب جسمانی باشه یا عیب خلقی باشه یا عیب دینی باشه، هر گونه عیبی که آقا در عرف اون رو ما عیب میدونیم و اگر اون بشنوه اون رو ناراحت میشه از اون، این غیبت به شما میاد. حالا ممکنه تو پرانتزی کسی بگه آقا یه کاری میکنم که نشنوه. نه خیر، میگیم اگر بشنوه میخوام ملاک بدیم، یعنی بر فرض اگر بشنوه ناراحت میشه، نه اینکه یه کاری بکنم نشنوه پس مجوز غیبت شد. به عنوان مثالی که میاد غیبت در نسب کسی میکنه، میدونی آقا اینا باباشون کیان؟ فلانی و فلانی، اینا میشناسم، باباش مثلا فلان شغل رو داشته. همه اینا چه در نسب باشه، چه در بدنش باشه، چه در خلقیاتش باشه، در دینش باشه، در دنیاش باشه، باز غیبت دایره اینها رو همه رو میگیره. باز فرمودن که تفاوتی نمیکنه ما با چه وسیله غیبت بکنیم. یه موقعی هست با زبان داریم غیبت میکنیم، خدا نکرده، با عنوان مثال داریم که آقا فلانی رو دیدی چی کار میکنه. یه موقعی هست با عملمون، یه موقعی هست با اشاره. برای همین گفتم بعضی وقتا، نه اینکه اینا هرچی پایین تر اومدیم خفیفتره و گناهش خفیفتره، نه، بعضی وقتا از ما با اشاره و کنایه عیب کسی رو داریم میگیم، چون نفس انسان با خودش میگه خب من صریح و مستقیم که نگفتم عیب فلانی رو، به طور غیر مستقیم گفتم، چه بسا این گناهش کمتر باشه. میفهمم نه، اتفاقا خیلی جا هست ببینید آیات قرآن با کنایه یک مسئله رو برای بیان میکنه، اثرگذاریش خیلی بیشتر. به عنوان مثالی که آوردن شهید دسته، اینجا مثلا که کیا بگه الحمدلله که ما خدا ما رو به حب ریاست یا مجالست با ظلمه یا حب مال مثل فلانیا دوچار نکرد. ظاهرا داره حمد خدا رو میکنه، خیلی مقدس نام هم هست، ولی باز اون کاری که نباید میشد شد. ایشون میفهمن که بعض وقتای کسی هست که خیلی مکاره، میاد اول شروع میکنه از مرد به طرف گفتن، آره این خیلی آدم خوبیه، خیلی دلسوز دینه، نمیدونم چه مجالسی میگیره، همجور میگه فضا تلطیف میشه. بعد میگه ولی حیفی گرفتاره، یک مشکلی هست که اصلا این عیب با هم داره. این اول با مدح شروع میکنه، آخرش میگه حیف، واقعا حیف، یعنی جست دلسوزی میگیره. این رو هم میکنند که غیبته. غیبت شخص غیر معین، اگر به هیچ وجه مشخص نشه که این چه شخصی، غیبت محسوب نمیشه. اما اگه طوری بگه که مثلا بگه پسرای فلانی، یکی از پسرای فلانی، خب پسراش که نامحدود نیستن، اتفاقا بعضی میگن این خیلی عذابش بیشتره از این جهت که چند نفر رو ذهن رد میشه 4-5 نفر و موجب آزار این 4-5 نفر شد بجای 1 نفر. در مورد کفاره غیبت و توبهش هم و موارد جواز غیبت که چند مورد هست، خوبه اینا رو یه مقداری با تفصیل بیشتری صحبت بکنیم انشاءالله در جلسه آینده و شب آینده اگر عمری بود و توفیق بود با هم گفتگو خواهیم کرد. انشاءالله که همونطور که از حیوان درنده اجتناب میکنیم، از محرمات الهی اجتناب بکنیم و از خود حضرات معصومین خصوصا حضرت صدیقه کبرا مدد میگیریم که ما رو در این امر یاری بکنن، به استقبال سخنان حکیم فرزانه استاد حجت الاسلام شیخ مهدی نخوابدی میریم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد.
و دارا بودن به در بانک ها اموال یا دارا بودن زمین ها یا پارک ها و امثال اینها برای انسان سعادت میارد. این یک اشتباهی است که انسان می کند. انسان گمان می‌کند سعادتش به این است که چند تا مال داشته باشد، چند تا دین داشته باشد، در بانک‌ها سرمایه داشته باشد، در تجارت چه باشد. شاید انسان این گمان را می‌کند. لیکن ما وقتی که مراقب بودیم و سعادتها را سنجش میکنیم میبینیم که سعادت مردها اونهایی بودند که در کوه‌ها بودند، اونهایی که در کاخ ها هستند سعادتمند نیستند. اون مقداری که برکات از کوه‌ها در دنیا منتشر شده است هیچ در کاخ‌ها پیدا نمی‌شود. ما یک کوه 4-5 نفری در صدر اسلام داشتیم و اون کوه فاطمه زهرا صاحب از این کوخ ها هم منقفر بود، لیکن برکات اون چی هست؟ برکات اون کوخ چند نفری اونقدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت و بسیار راه دارد تا انسان به اون برکات برسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه ملکوتی و مطهر حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره صلوات ینهد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث هایی که از مباحث دین شناسی گفتگو می کردیم در بحث ضرورت دین گفتیم که مباحث دین شناسی به عنوان یک مبحث مستقل مفصل از ارکان اعتقادی خب مطرح نبوده در گذشته. به همین خاطر نوع مباحث دین شناسی، نه اینکه اصلا مباحثش نبوده، مباحثش بوده پراکنده تو جاهای مختلف، بخشش ذیل مباحث نبوت بوده، بخشش ذیل مباحث تفسیری بوده، امثال اینها. به همین خاطر بعضی از این سرفصل‌ها سرفصل‌هایی که بعضاً همپوشانی داره با مباحث نبوت، یه تفاوت‌هایی هم هست. خب ما در این بحث دین شناسی در سرفصل ضرورت دین و اثبات حقانیت و ضرورت دین بودیم. ما این بحث را بگم با مباحث نبوت یه تفاوتی که داره. در مباحث نبوت اونجا ضرورت، تو مباحث نبوت عامه بحث ضرورت نبی مطرح میشه، ضرورت نبوت و ضرورت نبی. گرچه باید یک دو سه تا نکته عرض کنم که مهمه و باید حتما بهش توجه بشه. بحث ضرورت نبی یک مطلبه، ضرورت نبوت یه مطلب دیگه. یعنی یه تفاوت مختصری بین این دوتا هست. وقتی ما بحث ضرورت نبوت رو مطرح میکنیم، در حقیقت ضرورت قانون خداییه. بعد اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون این که در عرصه هایی بوده که نبوت در اختیار مردم مثلا نبوده، مثل الان، تو الان که نه، مثل زمان فرض بفرمایید بعثت رسول اکرم تا مثلا 30-40 سال بعد شریعت حضرت عیسی نسخ شده و حرف رسول اکرم به بخش‌هایی از هند خب نرسیده دیگه. چند سال طول کشیده به چین برسه حرف پیغمبر؟ توجه فرمودین؟ یا زمان حضرت موسی و عیسی همینطور، اون وقت که شبکه‌های تلویزیونی اینا نبوده که پیغمبر مبعوث بشه همونجا بس برسه، تازه اگر میخواستم برسه، حرفی از نبوت برسه، در همون بستر که بوده حرفش فلجمله میرسیده، ولی در بسترهای دیگه مانع داشته دیگه. مثلا میخواسته حرفش رو تو روم بزنه، باید یه عده میرفتن اونجا تبلیغ میکردن دیگه، بعد پادشاه روم نمیذاشته، پادشاه ایران پاره میکرده نامه رو. تعجب فهمیدیم؟ در همین معنا در یک بستر زمانی هم قابل فرضه که شریعت قبلی دچار تحریف شده، زمانی فاصله میشه تا شریعت بعدی بیاد. پس هم در مقاطع زمانی هم در مقاطعی از به اصطلاح بشر، محل‌های زندگی بشر، بعضی از پیام‌ها نرسیده. بعد اون وقت اگر که ضرورت نبوت فقط می بود، یه مطلب دیگه می موند و اون این که، یعنی این مطلب دو تا سوال ایجاد می کنه. اگر نبی وجود و نبوت ضروریه، این افراد تکلیفشون چیه؟ اینه که شریعت بهشون نرسید. یه سوال دیگه هم این که حالا نبوت ضرورت داره، خب اگر که نبی غائب باشه چی؟ یا امام غائب باشه؟ چون امام غائب فقط مال ما نیستش ها، این یک سنتی بوده در تاریخ و یک قاعده است که هر زمان مردم قابلیت حضور امام یا وصی یا نبی رو از دست بدن، از حضورش محروم میشن. این که میفهمن که پیوسته خداوند حجت هایی داشته، اما خائفا مغمورا او ظاهرا مشهورا، یا خائف و در خفا بوده، یا مشهور بوده و در مرعا و مسمع و علنی بوده وجودش. پس اصلا یه بخشی از انبیا و اوصیا اینطوری بودن که از حضور ظاهری و علنی یا اونها مردم بهره‌مند نبودن. این فرمایشی که امیرالمومنین فرمودن که در تاریخ اینجوری بوده. این مطلب سوال دوم. بعد اون وقت اگر که فایده نبی اینه که دین را عرضه کنه و توضیح بده و تبیین کنه و اینها، بعد دیگه امام غائب یا پیغمبر غائب چه فایده ای داره؟ این بحث را معمولا خب خیلی هم بهش پرداخته نمیشه. نوعاً تو مباحث نبوت، اون مقدارش که باید پیام برسه، دین برسد را متکلمین علمای عقاید مطرح کردن که باید دین به ما برسه. یعنی اون مباحث ضرورت نبوت، اون بخشش که اثبات حقانیت و ضرورت دین میکنه، مشترک است بین مباحث نبوت عامه و مباحث دین شناسی. یعنی هم دین اثبات بشه، خب هم نبوت. یه سری موارد داره که توی مباحث نبوت هست که تو دین شناسی نیست، مثل اثبات خود نبی، نه اینکه واسطه آمدن دین باشه. حالا اینجا شاید بعداً اشاره بکنیم. مثلا ما یه بخشی از ادله رواییمون به این میپردازه که اصلا حجت بعد از خلقم هست تو کتاب الحجه، یعنی راهنما شناسی حجت خدا. از این بخشی از روایت هستش که ان الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت مع الخلق رو ما میفهمیم، خب حجت بر خلق دیگه، ولی قبل خلق خب حجت بر کیه، بر چیه، مثلا برای چی باشه، و بعد از خلق باز یعنی چی، راهنمای چی وقتی که کسی نیست، راهی نیست، رونده ای نیست، ولی حجت هست. اینه بخش از ادله ای که باید اونجا بحث بشه. اونا دیگه بحثاش تو خالص مال بحث نبوته. به دین شناسی البته به یک نحوهی مرتبط. و اما یک بحثایی تو دین شناسی داریم تو اثبات ضرورت دین که در چیز نداریم، در نبوت نداریم. اون قسمتی که تو دین شناسی هست و تو نبوت نیست، چون مقصود ما از دین شناسی دین حق دیگه، دینی که راه گشا باشد. اگر این شد، ضرورت دین حق را داریم پیگیری میکنیم، میخواییم یک مجموعه ای داشته باشیم، هرچی اسمش را الف میذاریم، که اگر کسی به این الف تمسک کرد اهل نجات بشه. دستور اسم دیگه دین رو بزنید دستور العمل نجات باشن، سعادت. آره، باید یک حقیقتی باشد که فرد اگر به اون اخذ کرد مستقیم انسان رو به هدفش برسونه. اگر اینطوری شد، اون چیزی که این کار را میکنه صرفاً کتاب نیست. کتاب اینطور نیستش که انسان را نجات بده به تنهایی. به عبارت دیگه، دو تا کتاب باید با هم باشن، کتاب صامت و کتاب ناطق، قرآن صامت و قرآن ناطق. اگر هر دوتا با هم بودن، اون وقت نجات بخشن، و الا نه نجات دنیایی به وجود میاد نه سعادت اخروی. بنابراین در مباحث ضرورت دین، ذیل مباحث دین شناسی، بحث علاوه بر نبوت امامت هم مطرح میشه. یعنی اثبات ضرورت دین، ضرورت امام رو هم در دل خودش دارد، چون دین حق مساوی است با متن به اضافه معلم متن. مثل اینکه بگن ضرورت، مثلا فرض کنین علم، اگر گفتن علم ضرورت داره، یعنی شما باید آموزش را بگین که واجبه دیگه. اگه گفتین آموزش واجبه، ضرورت متن علمی به اضافه معلم متن میخواین، و الا دنبال دین برای غیر سعادت که کسی نمیگرده. اگر هم دنبال سعادت و نجات میگرده، باید به دین سعادت بخش تمسک کنه. این را قرآن در جاهای مختلفی بیان کرده. بنده به عنوان مثال یه دونه آیهش رو عرض کنم. مثلا در سوره آل عمران میفهمد که یه صلواتی خط بفهمه. در آیه 102 101 اینجوری میفهمن، قبلش صحبت از اینه که مسلمان ها شما اطاعت از اهل کتاب و کفار نکنید که ایمان شما را ضایع میکنه. یردوکم من بعد ایمانکم کافرین. بعد آیه بعد اینجوری میفهمند، و کیف تکفرون، چجوری به خودتون اجازه میدین شما کافر بشین؟ چرا کافر میشین؟ چطور ممکن شما کافر بشین؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، در حالی که آیات خدا بر شما تلاوت میشود. حتی این جمله چند تا نکته داره، نمیخوایم ورود کنیم توش. میتونست بگه وقت تتلا علیکم آیات الله، این نکته لطیفی هم داره اتفاق. و فیکم رسوله، و فقط در بین شماست رسول خدا. یعنی با وجود این دو چجوری کافر میشین؟ اولا که آیات خدا براتون تلاوت میشه و رسول خدا هم کجاست؟ در میان شماست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، و کسی که به خداوند اعتصام کرد و چنگ زد به صراط مستقیم هدایت شد. این یعنی چی؟ میگه چجوری چطور شما کافر میشین در حالی که حجتی برای کافر شدن ندارین؟ آیات خدا بر شما نازل میشود، خوانده میشود و رسول خدا در بین شماست. فهمیدین چی شد؟ یا نه؟ یعنی اگر هر کدوم از این دوتا نباشد شما حجت برای برگشتن از اسلام دارید دیگه. بلی، میگه چجور شما کافر میشین در حالی که این دوتا نعمت رو دارین؟ پس هر مثل این که بگن چطور تو درس نمیخونی در حالی که تو بهترین مدرسه هستی و مثلا من برات مثلا معلم گرفتم. یعنی اگر کسی این دوتا را نداشت گویی یه بهانه‌ای برای کفر به دستش باید داده بشه دیگه، درسته؟ خب رسول خدا که رفت چی میشه؟ دوتا بود دیگه، قرآن هست ولی رسول خدا نیست. پس بعد از رسول خدا افراد میتونن بگن خب کیف تکفرون، چون دیگه لیس فینا رسول الله. چرا ما کافر شدیم؟ چون خب یکی از اونا رفتیم. ساختمان ایمان ما بر دو رکن استوار بود، خب یه رکن شکست، اینم فرو رفت. و من یعتصم بالله، اینجا هم اعتصام به خود خدا مطرح شده، چنگ زدن و مثلا خوب حفظ کردن خود با اتصال به خدا. فقط هدیه الی صراط مستقیم. این یک. بعد می فهمد یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها حق تقوا را به جا بیارید. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. لا تموتن نه که دست انسان نیست، یعنی در همه حال مسلمان باشید که هر وقت مرگ آمد شما در حال اسلام مرده باشید، وگرنه در نمیر که نمیشه بگه انسان بگن که بگن تو نمیر. که میفهمد لا تموتن الا و انتم مسلمون، با اینکه پیغمبر یک انک میتون و انهم میتون هست، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد هست، افا این متفهم الخالدون هست، نمیدونم افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم هست، اگر مرد شما باید ثابت قدم بمانید بر نگردید همسال اینها، نمیرید مگر مسلمان باشید. این پس نشون میده که اون آیه بالاتر، بالایی که خوندیم، یه نکته ای توش داره. مفسرین چند جور اینو معنا کردن. بنده نمیخوام متعرض تفسیر این آیه بشم چون خیلی طول میکشه. اجمالاً یکی از اون تفسیرهاش این که خب رسول اکرم هست از طریق اهل البیت، این اشاره داره به فرد اول معصوم. اگر معصوم حضور نداشت در جامعه، حجت افراد دارن که از دین برگردن. علتش چیه؟ به خاطر اینکه دین تحریف میشه، قابل دسترسی نیست. به میزانی که دسترسی ندارن خب برمیگردن از دین. به همین خاطر که تو آیه بعد میگه که نه تنها بر نگردین، هیچ عذری ندارید، چون پیغمبر حضور داره، الی یوم القیامه هست، حجت خدا بین شما هست. بلکه حق تقوا را به جا بیارین، یعنی چنان این کارایی داره، این دو عنصر هست که دیگه الان میشه به شما گفت که تقوا را مراعات کنین، اونم نه حداقل، به نهایت. این دو تو آیه بعد میفهمد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرق. به حبل خدا همگی اعتصام کنید. اون آیه اول گفت و من یعتصم بالله، به خود خدا اعتصام کنید. اینجا میفهمد به حبل خدا اعتصام کنید. تفاوتش چیه؟ باز بحث تفسیری دقیق داره، نمیخوایم اینا رو ورود کنیم. بحثمون اینجاست، همین آیه که میخوایم بگیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرق. تو آیه بالا گفتش که و من یعتصم بالله، کسی که به خدا اعتصام کرد به صراط مستقیم هدایت می شود. اینجا می فهمد کسی که به حبل خدا چیز کرد، اخذ کرد و اعتصام کرد، دیگه تفرق، پراکندگی معنادار نیست دیگه، از پراکندگی نجات پیدا کرد. اعتصام بدون تفرق، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد یادآوری میکنه قبل از این که اسلام بیاد شما چجوری بودید. فذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم. همین شریعت و پیغمبرش آمد شمایی که با هم دشمن بودید را دوستان صمیمی کرد. اوس و خزرجی که با هم 100 سال درگیری داشتن شدن برادران ایمانی و دیگر همه. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به این نعمت شما همتون با هم برادر شد. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما در آستانه سقوط در دره آتشی بودین که خدا نجاتتون داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. نکات دقیق تفسیری اینا با هم چه تفاوتی دارن، چه پیام هایی داره، اینا رو کار نداریم ما. تو این آیه فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل خدا آنچه خب گفته میشه قرآن دیگه، قرآن حبل ممدوده من از سماء الی الارض. این قرآن ریسمان خداست که آویخته شده از آسمان به عالم دنیا، از آسمان ملکوت، که چکار کنه؟ وسیله عروج مردم باشه به سمت همون ملکوت دیگه، حبل دیگه بگیرن برن بالا به سمت خدا حرکت کنن، به قرب خدا برسن. این یک. از طرفی امر کرده به این اعتصام کنین، اعتصام بدون تفرق. پس این حبل یک حقیقتیه که اگر کسی بهش اعتصام کرد دیگه تفرقه از بین می رود، رخت بر می بنده تفرقه، درست شد؟ در حالی که ما می بینیم که تفرقه به هیچ عنوان برطرف نشده، درست؟ خود قرآن میفهمد قرآن حبله، روایات هم میفهمد قرآن حبل خداست، بعدم قرآن میفهمد که اعتصام به حبل موجب وحدت میشود، بعدم میبینیم که وحدت برطرف نشد، وحدت به وجود نیامد، تفرق خیلی زیاده. چون هر مسلمانی ادعاش چیه؟ که من اهل این کتابم دیگه، انتساب به قرآن را ادعا میکنه دیگه. حالا مسلمان معمولی مثل بنده و شما نه ها، مثلا ما تو یک مکتبیم، رئیس مکتب ما ادعا میکنه که من دارم چی به شما میگم؟ قرآن دارم میگم، بر اساس قرآن دارم شما رو هدایت میکنم. اون یکی که وهابیه ادعا میکنه که من بر اساس قرآن دارم شما رو هدایت میکنم، بقیه از قرآن دور شدن. خوارج میگن ما بر اساس قرآن، کرامیه میگه ما بر اساس قرآنیم. کدوم یکی از طوایف چندین و چندگانه اسلامی میگن ما غیر قرآن شعارمون هست؟ همه میگن قرآن دیگه. پس همه مسلمان ها در همه احزاب ادعاشون انتساب و عمل بر اساس قرآنه، این یک. اما وحدت بر اساس این اتصال به قرآن و عمل به قرآن پدید آمده؟ تفرقه بر چیده شد از بین مسلمین اهل این کتاب؟ خب قطعا نه. دلیل یک قطعی تاریخ که تاریخ بهترین شاهده که هیچگاه بعد از رسول خدا اتحادی در بین مسلمین پدید نیامده، دائم تفرقه بوده، این یک. عناصر ایجاد وحدت چیه؟ دو تا چیز دیگه، یک متن، دو رهبر و مجری و مبین و تحقق بخش اون متن دیگه که اجراش کنه، درسته؟ خود متن به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه وحدت بخش باشه، متن که وحدت بخش نیست، امکان نداره با صرف بیان قانون، چون این قانون اینه، بعد همه یک رنگ بشن، انسجام پدید بیاد. اصلا وحدت و انسجام عنصر انسانی لازم داره. رهبر الهی که با قانون متحده میتونه انسجام ایجاد کنه. این اولا دلیل یک که دلیل تاریخیه که قرآن وحدت ایجاد نکرد. دلیل دوم دلیل عقله. مثلا به دلیل عقل قرآن اتفاقا تفرقه ایجاد میکنه، به تنهایی اگر باشه به شدت هم تفرقه ایجاد میکنه. چرا؟ یعنی قرآن به تنهایی نه تنها عامل همگرایی و وحدت نیست، بیشتر عامل تفاوت و اختلاف و تفرقه است. به دلیل اینکه اولا سطح عقول متفاوت، عقل ها متفاوتن دیگه، این یک. ثانیاً قرآن حامل محکم و متشابهه، یعنی یک سری محکمات داره و بسیار متشابهات، این دو. نتیجهش چی میشه؟ هر کس با قرآن مواجه میشه یه چیز میفهمه دیگه. حالا تو محکمات این چی میگن؟ تیف، تولرانس اختلاف کمتره، ولی تو متشابهات فوق‌العاده میشه. یه جا مثلا میفهمد که مثلا عصا آدم و ربه فغوا، یه نفر میگه اسیان کرد، با این مواجه میشه، میگه گناه کرد دیگه حضرت آدم، که داریم توی طوایف اسلامی داریم میگن گناه فقهی حتا کرد. یه عده میگن که نه، گناه اخلاقی بود، مستحبی رو مثلا ترک کرد. یه عده میگن نه خیر، هیچ کدومش نبود، مثلا اصلا گناه نبود. پس اساس چیه؟ قواش چیه؟ توجه فرمودی؟ چون عقول متفاوتن، آراء و نظرات متفاوتن، پیشفرض ها متفاوته، بعد یه سری آیات داره که خودش میگه که این اعماقی داره، ظاهرش غلط اندازه، رو پیشانی آیات هم نمیشته کدوم یکی متشابهه که شما اصلا واردش نشین. فعالیت فکری راجع به همه آیات همگان میکنن، بعضی از آیات ظاهرش مورد نظر نیست، وقتی که فرد در این آیات وارد میشه روشم ننوشته که کدوم متشابهه، فعالیت فکری میکنه. یکی میتواند این متشابه را به اون محکم عرضه کنه، عقلش اینقدر قوت داره، اکثری این قوت رو ندارن، همین آیات میشه شب سبب چی؟ اختلاف. والله خلقکم و ما تعملون. عده زیاده میگن خب خدا همه کارهای ما رو خلق کرده، بس بهره ما چیه؟ میگه هیچ، شما فقط کسب میکنید. انگار مثل این که مثلا شما این نور رو اینجا میتابونید اینجا نورانی میشه، این خود این پرده کاری نکرده، فقط محل این بوده که شما یک فعلی انجام دادید. میگن انسان اینجوریه. یعنی که جبری شدن، به بسیاری از آیات قرآن اخذ میکنن جبری شدن. اونایی هم که گفتن خدا رها کرده و ول کرده و ساعت ساز بیکار است و ساعت رو کوک کرده و رفته بقیهش دست ماست، اونا هم به آیات قرآن تمسک میکنه. تقول و یقولون. توجه فهمیدین چی شد؟ اصلا به حکم عقل قرآن سبب اختلافه. نه خدا عقول رو در یک سطح خلق کرده، نه آیه هاش قابل اینن که برداشت دومی نشود. پس هر کسی با توجه به فهمش از هر کسی، یعنی اون کسایی که فهم میکنند، حالا چه در توده مردم مثل ما چه اون کسانی که مکتب سازن، با توجه به فهمش از آیات مختلف، حالا تازه متشابه هم نبود همین بود، خیلی وقتا تو آیات محکم اصلا اختلافات هست، توجه فهمیدیم؟ ولی خب تو متشابهات اختلاف عمیق‌تر میشه، شدیدتر میشه، ریشه دارتر میشه، چون یک دفعه مثلا اون یکی میره تو این وادی که خدا جسم هست و جسمانیه، اون یکی میگه نه اصلا خدا منزه از جسمه، اون میگه دست داره، اون میگه نداره. تو آیات متشابه یه دفعه اختلافات بسیار عمیق پدید میاد، بسیار شدید، اختلافاتی که طرف نمیتونه تحمل کنه، اون مقابل خودشو زندیق فرض میکنه دیگه، کافر تصور تکفیرش میکنه. خب اگر اینطور شد هر کسی میخونه با همون آیه به اسم اسلام و قرآن یک راهی رو طی میکنه. توجه فهمیدی؟ پس اعتصام بدون تفرق اصلا با قرآن به تنهایی حاصل نمیشه، پس باید حتما کنار قرآن عنصر دیگه‌ای باشد که این معنا را حاصل کنه. اعتصام بدون تفرق که اسمشو میذاریم قرآن ناطق. اتفاقا قرآن خودش میگه، میگه من اونی نیستم که شما را از ظلمت خارج کنم، میکنم ولی نه به تنهایی. در سوره حدید این آیه اینجوری میفهمد که هو الذی یا الله الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خداوند که این آیات روشن و بدیهی و روشنگر را، آیات روشنه، بر شما نازل کرد که لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را خارج کند از ظلمات به نور. کی؟ خدا، نه آیات. اگر مقصود آیات بود بعد میفهمد لتخرجکم، آیات مؤنث دیگه، میگه خداست خارج میکنه به وسیله آیات. خب خدا چجوری به وسیله آیات خارج میکنه؟ یعنی فقط قرآن کفایت میکنه؟ توضیحش جای دیگه میده. این رو در فکر کنم سوره حضرت ابراهیم باشه که میفهمد کتابون انزلناه الیک، این کتاب رو بر تو نازل کردیم که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اگر اشتباه نکنم الى باذن ربهم ظاهرا، این کتاب را بر تو نازل کردیم. گفتیم کسی که از ظلمات به نور خارج میکنه که خدا، ابزارش کیه؟ قرآن. واسطه فیضش کیه؟ تو. کتاب انزلناه الیک، نه اینکه اون کتاب خارج کند، لیخرج الناس من الظلمات الى النور، که کی خارج کنه؟ شما خارج کنی، تو خارج میکنی. و اگر کتاب در خارج کردن از ظلمات به سمت نور کفایت میکرد، باید بفهمید کتاب انزلناه الیک، بر تو نازل کردیم، تو واسطه بودی رسوندی دیگه، بقیهش با کیه؟ با قرآن دیگه. باید میفهمید لیخرج الناس، تا قرآن خارج کنه، نمیگه ولی قرآن خارج، تو خارج میکنی. این همونه که میفهمید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ولی خدا که یه دفعه خواب نمیبینین شما یه دفعه خارجتون کنه از ظلمات الی النور. ابا الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، سببش چیه؟ دو کتاب، کتاب ناطق و کتاب صامت. اصل کیه؟ اصل کتاب ناطقه. ابزارش قرآن. یعنی اینا در عرض هم نیاورده بگه ما قرآن را بر تو نازل کردیم لتخرجا الناس، تا تو و قرآن مردم رو از ظلمات به سمت نور خارج کنه، تو به وسیله قرآن. ترجمه فهمیده که وقتی شما این کار رو کردین، در حقیقت کار شما نبود، کار من بود، منم که خارج میکنم، بقیه اشکارن، واسطن، سببن. این همونیه که اون تو همین آیه عرض کردم، فهمید که شما دیگه حجتی ندارین که منحرف بشین، چون هم قرآن دارین هم وفیکم رسوله. قبلا هم تو مباحث که داشتیم گفتیم که به خیال ما، حالا دیگه به شما اعتقادتون را به حرف من نمیتونین بسازین، که باید اگر براتون قطعی شد، اگر هم قطعی نشده بهش ملتزم نباشین، تعجب، چون اگه غلط باشه بعد شما گیر میفتین. ولی به اعتقاد ما این طوریه که رسول در قرآن اعم از نبیه، یعنی رسول کسیه که رسالت جریان هدایت الهی را بر عهده داره، میخواد نبی باشه، میخواد امام باشه. میگه تا زمانی که کسی که رسول خداست و رسالت هدایت شما رو دارد و مهر تأیید خدایی هم بهش خورده که معصومه در کنار قرآن وجود داشت، چی شده؟ اصلا دیگه معنا نداره انحراف. اینجا به همین خاطر اینجا میفهمم من یعتصم بالله، حالا این من یعتصم بالله نکته داره بهش وارد نشیم. پس عامل نجات، عامل سعادت، عامل وحدت به حبل خدا که انسان رو بالا میبره، دو تا چیز شد، نه تنها یک چیز، قرآن و اهل البیت. برای وحدت و انسجام باید به هر دو تا معتصم شد، تا از طریق قرآن خداوند به واسطه قرآن و اهل البیت، یعنی از طریق قرآن با فاعلیت اهل البیت، یعنی فاعلیتشون البته در حد وساطت، اون وقت چیکار کنه؟ اختلاف ها برچیده بشه. روایتی هم داریم که پیامبر فرمود اگر مردم بر ولایت تو یا علی چیز میکردن، ثابت قدم میموندن، دیگه اختلاف برچیده میشه. خب اصلا حالا اون فضای چیزو بذارین کنار، فضای اختلافات کشنده و تکفیر کننده و اینها رو، همین الان که فتواها توی مراجع متفاوته، یعنی چی؟ یعنی هر کسی یه چیزی از قرآن داره میفهمه دیگه، در حالی که میگه تفرق دیگه نداره. نگفته تفرقه های خانمان برانداز و جنگ راه انداز را که فقط حبل خدا برطرف میکنه، میگه کلن دیگه تفرق معنا نداره، وحدت بدون اختلاف. پس قرآن وسیله وحدت هست، اما به واسطه معلم قرآن، به واسطه قرآن ناطق. پس حبل الله عبارت است از قرآن، قانون، به اضافه الگوی قانون، اسوه قانون، قانون مجسم، مبین قانون، مفسر قانون، محقق و اجرا کننده قانون. خب بعد این خودش یک نکته ای هم داره، نفرموده حبلین، دوتان یک چیزه، یعنی در حقیقت فرقی بین قرآن و اهل البیت وجود نداره. ببین ما از خودمون که چیزی اضافه نکردیم، گفتیم قطعا قرآن عامل وحدت نیست به تنهایی. دو تا دلیل هم گفتیم، یکی شاهد تاریخیش دیگه، اگر یک چیز قطعی وجود داشت دیگه آیه رو نمیشه به اون ذهنیتی که خلاف برداره حمل کرد، بگیم نه اصرار میکنیم حبل خدا فقط قرآنه. یه مثال بزنم، مثلا قرآن میفهمد و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. بعد میفهمد چی؟ فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. فکرم آیه قبلش بودین. خب درست شد؟ یعنی کسی که وارد مسجد الحرام بشود در امن است، داره خبر میده دیگه، درست شد؟ در حالی که ما جنگ هایی رو داشتیم که تو خود مسجد الحرام اتفاق افتاده، در امن نبودن. از زبیر رو اصلا تو مسجد الحرام گرفتن و کشتن دیگه، عبدالله ابن زبیر رو. اگر یه همچی چیزی داشتیم، پس نمیتونیم بر اون ذهنیت ساده اولیه این که هر کی رفت وارد مسجد الحرام شد خدا خبر داده که حفظ می شود، امنیت دارد، حمل کنیم. باید برگردیم ببینیم که مقصود آیه چیه. نکته دیگه ای وجود داره اینجا، توجه فرموده. اگر گفته و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی حبل خداوند به اضافه اعتصام به اون حبل خداوند، اعتصام و وحدت بنهای تفرق می دهد، در حالی که قطعی تاریخ می بینیم این نبوده از هم زمانش تا همین الانش بعد از رسول خدا. البته تجربه فهمیدین، دلیل عقلی هم که آوردیم. پس این نمیتونه حبل خدا فقط قرآن باشد، یک باید یه چیز دیگه کنار قرآن، از طرف قرآن هست، پس باید یک چیزی در کنار قرآن باشه. از طرفی حبلین هم نیست، پس اون چیز باید عین قرآن باشه، فرقی بین این دوتا نباید باشه. یعنی یک حقیقت در دو چهره، در دو وجود، یه بخشش وجود لفظی و کتبی و امثال این هاست، همین وجود کتبی و لفظی تجلیش میشه وجود انسانی عینی. یعنی بعد وقتی که بگیم انا کتاب الله، درست اصلا قرآن ناطقم، یعنی همین دیگه، یعنی همون حقیقت قرآنه. قرآن بخواد به صورت انسان در بیاد میشه رسول اکرم اهل البیت، اونا بخوان به صورت یک متن قانونی در بیان میشن قرآن. این لطیفه ایه که قرآن میگه ها، و همین پایه است این آیه، این نکته ای که عرض کردم برای روایت رسول اکرم فرمود لن یفترقا، انفکاک ندارن اصلا،
خب قانون مجسمن به هر صورت، خصوصا تو اون آیه ادامهش گفتش، فرمود که تعبیر قرآن اینه، میفهمد شما لبه پرتگاه بودید و کنتم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. شما را چی جمع کرده؟ خود فقط آیات شما را اینقدر با هم مهربان کرد؟ بعد واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم و كنتم على شفا حفرة من النار، لبه پرتگاه بودید خدا نجاتتون داد. خدا با چی نجاتشون داد؟ با صرف قانون نجات پیدا میکنه؟ پیدا نمیشه. با ارشاده، با رهبره، با رهبر الهیه که اون نجات حاصل میشه، محقق میشه. اینی که در روایت هم داره بنا استنقذهم الله، به واسطه ما بود که خدا نجات داد مردم را از جهنم. وجود اهل البيت علیهم السلام نور عالم خلقت. این آیه اثبات وجود امام زمان هم میکنه، چون قبل از تمسک به حدیث، تمسک به قرآن وعده کرد دیگه. خود قرآن هم میگه تمسک به من که بخوای بکنیم، من دو وجود دارم، دوتاش با هم نجات بخشه، عامل سعادت. ضمن این که همونطور که تمسک به قرآن تنها، اصلا تمسک نیست ها، سالبهی به انتفاع موضوع ده. نه این که تمسک به قرآن کرد، اونی که تمسک به قرآن کرد مدعی تمسک به قرآن شد و اهل البیت را پشت سر انداخت، قرآن ناطق رو بهش کار نداشت، اصلا تمسک به قرآن نکرده. نه اینکه تمسک به قرآن کرده ولی نجات بخش نیست، چون حبل خدا نجات میده، این دوتا حبل نیست، یک حبله. پس اگه گفت من اینو گرفتم، اگه یکی کسی گفت من اینو گرفتم ولی این تیکش افتاد، معلومه اینو نگرفته. توجه فرمودین؟ یه حبله، اصلا تمسکی صورت، ادعای تمسک بوده. اونی که میگه من قرآن را اخذ میکنم اهل البیت را نه، و اونی که میگه اهل البیت را اخذ میکنم قرآن را نه، نه اونی که اهل البیت را اخذ کرده نه اونی که قرآن را اخذ کرده، هیچ کدومش هیچ کدوم اخذ نکرد، چون جدایی ندارن، انفکاکی نیست بهش. خب ضمن این که خود تمسک به حدیث، تمسک به اهل البیت نیست، تمسک به روات در حقیقت، چون این راوی آمده حرفی زده، گفته که این حرف را من از امام نقل میکنم، در حالی که خب احتمال خطا داره دیگه، ما که از خود امام معصوم از لبان مطهرش نشنیدیم، احتمال خطا، احتمال نسیان، احتمال تصحیف، جا به جا شدن، اینا همه واقعه. خب اینه که احادیثی که در کتاب ها جمع آوری شدن، احادیث از قرآن ضعیفترن، این که میشه ثقل اصغر احادیث سنت. خب با خود قرآن هم که هدایت به تنهایی حاصل نمیشه، با قرآن و حدیث هم کاملا حاصل نمیشه، یعنی باید امام معصومی حی و حاضر در هر زمان وجود داشته باشه که به اون تمسک کنن، اون هادیه. این البته راه اثبات دیگه ای هم داره که یه تو اون بخش اگر لازم شد، تو اون قسمتی که عرض کردم امام غائب به چه کار میاد، اون وقت عرض میکنم. خب پس یک معصوم حی لازمه که بالفعل قرآن را محقق کنه، چه ظاهر به صورت تفسیر، چه در پس پرده غیبت بدون اینکه تفسیر ظاهری ازش داشته باشه. پس اگر امام بیاد و بره، که عالم میشه رها شده، در امان خدا که رها نمیکنه خداوند. پس باید یک ناظر الهی در جامعه حضور داشته باشه. این یه نکته. پس تو بحث ضرورت دین، هم ضرورت قانون مطرحه، هم ضرورت کسی که از این قانون صیانت کنه، تبیین حقیقی بکنه، چون خودش به تنهایی سعادت بخش نیست. پس ضرورت هم نبی و هم امام وسیم حجت رو در خودش داره. نکته دوم این که در مباحث مربوط به ضرورت دین و مسائل وابسته به ضرورت دین، اون بخشی از وجود امام که دیگه واسطه رساندن دین به ما نیست، دیگه بحث نمیشه. چون اون امام دو تا کار میکنه، ضرورت امام و ضرورت ولی، هر کی میخواد باشه، امام باشه یا پیغمبر. یه بخشش راجع به تبیین و تفسیر دینه، یه بخش مهم اساسی ترش راجع به وساطت فیض در کل نظامه. توجه فرمودین که اگر اون فرد نباشه اصلا نظام از هم میپاشه، واسطه فیضه. و بعد اگر امام در زمین نباشه، زمین از هم میپاشه. امام دو تا کار میکنه، یکی وساطت فیض برای کل عالم هستیه، یکی هم برای خصوص عرضه. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، مطلبی غیر از وساطت فیض برای کل نظام هستیه. میگه نه، این نظام انسانی از هم میپاشه. نمیفهمد که جمع الشمس و القمر، نمیدونم کائنات به هم میرزه، عالم از هم میپاشه، هیچ لفسدت السماوات و الارض، اینا رو نمیفهمد. اینا یک ساحتی از وجود امام جدا، لساخت الارض و به اهلها جدا. اینا که گفتم خیلی مطالب دقیقی بود، شاید هم جایی ذکر نشده باشه تا اونجایی که بنده ندیدم. ولی آیا اینا حق است یا نه، اینا خیالات ماست. پس سه ساحت از وجود ولایت مطرحه. یک ساحتش اون ساحت وساطت فیض و واسطه خلقت برای کل نظام هستیه که عالم ملائک هم توشن. این یک. دو، ساحت حفظ نظام انسانی، که این لساخت الارض و به اهلها نظر به اون داشته باشه. سه، اون ساحتی که تشریع را محقق میکنن، که پیامبر یه سری کارهایی انجام میده، امام پنج تا کار انجام میده در حیطه دین، که حالا اون پنج تا رو یه وقتی اشاره خواهم کرد. پس اون پنج تا یه مطلبه، اون وساطت فیض برای نظام انسانی موجود که از حضرت آدم شروع شده یه مطلبه، وساطت فیض برای نظام هستی یه مطلب دیگه است، کاملا از هم جدا شده است. تو دین شناسی این سومیه که چی باشه؟ اون پنج وظیفه امام برای حفظ و تبیین دین مورد بحثه، نه اون دوتای دیگه. اونای دیگه تو جای خودش در بحث نبوت و امامت قابل طرح و مباحث مربوط به حجت. بنابراین امام یک شخصیت خاصه، یک شخصیت ویژه است و روح اون مبحث امامت هم برمیگرده به اون جریان ولایتی که داره و اصلا در اصل معنا تو اون ولایته که کار میکنه تو عالم، که حضرت صدیقه هم از همین ولایت بهره منده. بعد آثار تکوینی داره، ولایتشون آثار تکوینی دارن. البته در خصوص بعضی از ائمه خودشون هم باز یک آثار خاصی وجود داره، آثاری که در پیغمبر مثلا نیست، که قرآن اشاره هم میکنه به این معنا، میفهمد که منافقین یه سطح جدا سازی دارن کفار یه سطحمون جدا سازیدن. کفار به پیغمبر میرسن نمیتونن تحمل کنن، یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه چشقوره میرن، یه طعنه میزنن، یه غمزی دارن. ولی خب مسلمان ها نسبت به پیغمبر چیکار میکنن؟ حالت احترام و حرمت و اینا قائل میشن. اون ساحتی که کافر را از مسلمان جدا میکنه نفس پیغمبره، در یه ساحت افراد رو غربال میکنه. اما داخل مسلمین پیغمبر غربالگر نیست، داخل مسلمین امیرالمؤمنینی که غربالگره، یعنی مؤمن را از منافق جدا میکنه. خود امیرالمؤمنین فرمودن، یه بارم آیهش رو فکر کنم خوندیم، خود حضرت امیرم فرمودن که اصلا سری خداوند در من گذاشته که منافق که به من برسه نمیتونه فیلم بازی کنه، نمیتونه الکی مثلا بخنده، واکنش نشون میده. و ذالک قضا فن قضا علی لسان النبی الامی، این سریست که خداوند ازلا در وجود من گذاشته و بر زبان رسول امی جاری شده و به من خبر داده که یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. منافق نمیتونه دوست داشته. حضرت فرمودن که به خدا قسم من اگه دماغ مؤمن رو با این شمشیرم بزنم الا ما ابغضنی ما ابغضنی، ولو سبب تو دنیا به حذافیرها علی المنافق ظاهرن علی ما احبنی ما یحبنی، دنیا رو به پای منافق بزنم که منو به هم عشق ببرزه نمیتواند اصلا. و این سرست در وجود امیرالمؤمنین. یه داستانی شاید قبلنم اشاره کردم ولی جالب این داستان و کاش که بعضی ها چقدر خوش سعادت هم. یه فردی بود سیاه پوست، اینقدر این فرد از لحاظ مثلا جایگاه اجتماعی جایگاهش پایین بوده که اصلا اسمشو نمیدونسته، راوی نقل نکرده، راویش ابن عباس. این داستان میگه انه دخل اسود و علا امیر المؤمنین، یه فرد سیاهی وارد شد بر امیر المؤمنین و اقرار کرد به سرقت و اقر انه سرق، گفتش من سرقت کردم، فتحرنی، حد و بر من جاری کن که پاک بشم. و سه بار این رو گفت، سه بار وقتی که اقرار کنه یعنی چی شده؟ قطعی شده. قال یا امیر المؤمنین تحرنی فانی سرقت، یا امیر المؤمنین منو پاک کن من سرقت کردم. فامر علیه السلام به قطع یده، حضرت دستور دادن دستش قطع کرد. این دستش، آقا دستم که قطع کنی درد داره، اونا بیهوش که نمی کردن، بیهسی که نزدن، اونم با لیزر که قطع نکردن، که شمشیرا هم که خیلی درد داره، این دست تو دستشه داره از درد خودش میپیچه. خوش به حال این سیاه. ابن الکوا که یک منافق مشهوری بود و از دشمنان امیرالمومنین بود، گفتش که من قطع ایدک با یک طعنه، خب که دست دا قطع کرده بلکه یه چیزی بگه برای امیرالمومنین. این سیاه با اون درد با اون حال که اسمشو نمیدونن چیه، گفتش که فقال لیس الحجاز و کبش العراق، شیر حجاز پهلوان عراق، و مصادم الابطال و المنتقم من الجهال، کسی که پهلوانها را زمین زد، دست منو که قطع کرده، کسی که جهال را ازشون انتقام میگیرد، کریم الاصل شریف الفضل محل الحرمین وارث المشعرین ابو السبتین، کسی که حلال و حرام یا حرم خدا را او حلال میکنه، وارث مشعر و مناست، اول السابقین، همش معرفته، و آخر الوصیین، اولین کسی که سبقت به اسلام جست در سابقون الاولون، این باز اوله. و آخر الوصیین من آل یاسین، المؤید به جبرائیل، المنصور به میکائیل، الحبل المتین، المحفوظ به جند السماء اجمعین، کسی که تمام ملائک سپاهیانشن. ذاک و الله امیر المؤمنین علی رغم الراغبین، به خدا امیر المؤمنین، به کوری چشم پستا. این همینجور میگفت. بعد همینجور داشت حرف میزد، همینجور ادامه میداد. منبر رفته در چه منبری؟ آدم انگوش به دهن میمونه کجا درس رو خونده. همینجور داشت حرف میزد، این عبدالله ابن کوا گفتش که دستتو بریده اینجوری براش مدحشو میکنی؟ قطع یدک و تصنی علی. قال لو قطعنی اربن اربا مزدت تو لهو الا خبا. دستم که سهله، این که من خودم گفتم اگر برم همینطور تک تک کم کنه، چیزی در وجود من افزوده نمی شود جز محبت. یه عده‌ای هم وقتی که حضرت گفت این لباسا رو بی خود پوشیدین تنتون کردین، گفتن آقا این چه فرماندهیه. بعد این عبدالله ابن کعبا آمد پیش امیر المؤمنین، فدخل علی امیر المؤمنین و اخبره به قصت الاسود، جریان تعریف کرد. فقال یا ابن الکوا ان محبینا لو قطعناهم اربا اربا مزدادو لنا الا حبا. محبان واقعی ما اینجوری هست، نه اینکه ده بار رفت حرم حاجتشو ندادن بگه من دیگه حرم برو نیست. باید شک کنه آدم تو خودش. اونی که اینجوری الان حرف میزنن پس فردا یه جور دیگه است. و ان فی اعدائنا من لو العقناهم السمن والعسل مزدادوا الا بغضا. دشمنان ما هم اگه تو دهنشون با دست خودمون کره و عسل بذاریم، جز نفرت نسبت به ما چیزی برشون اضافه نمیشه. بعد حضرت به امام حسن گفتن که فقال للحسن علیه السلام علیک به عمک الاسود، برو بگو عموت بیاد همین سیاه. فاحضر الحسن الاسود الى امیر المؤمنین و اخذ یده و نسبها فی موضعها. بعد حضرت آوردنش خدمت حضرت امیر، بعد حضرت دستو گرفتن گذاشتن سر جاش، با ردای خودشون پوشوندن و یک کلماتی آهسته میگفتن و دعایی زیر لب کردن، این دست برگشت به حالت اولش. که بعد داره که این فرد و اینطور در محضر امیرالمومنین بود و می جنگید تا اینکه در نهروان شهید شد. بعد آخر اون روایت توی یکی از این کتاب ها داره که یقال کان اسم هذا الاسود افلح، شاید اسم این افلح بوده، شاید هم مثلا اسمش نبوده. افلح یعنی یه فرد رستگار که به چه رستگاری هم دست پیدا کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
Keep it short. کمیت جامعه شفاعت کنم به جان لنگ سر سفره با کرامت دل ناشورشان بگردان خدایا رو بشارتی از این ولی تبسرات برمون شهدان حاصلات مراجع ما وارید خون اموات گذشتگان آید واصل و مصاب بگردان فریزای اسلام شفایا جنایت بفرمان باران رحمت برما نازل بفرما شر دشمنان شیعه تکفیریا و وهابیا خلیفه و رسول آمریکا و اسرائیل جنایتگاه خودشان برگردان شیعیان از جمع جان نصرت هدایت بفرما رهبر عزیز در قانون خدا حفظ بفرما پرچم این انقلاب به دست رهبرمون به سال است کش برسان ما رو من یون خون شهیدان ما من ایران حیاتمون نماتمون حسینی بگردان خدا چنان کن سر انجام کن خوشتون باشی و رستگان به نبی را به بجه الله رجوع